نگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبری، تاریخ 17 آذر 1395.
خواستم این رو هم دمروش بحث کنم ولی لیست کرده بودم فراموش کرده بودم این رو داشت کنم فراموش کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انهو خیر و ناصر و مون الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما در مورد ابوالبختری نکاتی باقی مونده، بعضی قسمت ها نیاز به تکمیل هایی داره. عرض کنم یه نکته، این که عبارتی رو ما از ضعفاء عقیلی، الکامل فی ضعفاء الرجال، ابن عدی نقل کرده بودیم که عبارتش مونده بودیم، عبارتش چی بود؟ تمسو به خیارکم، همچی عبارتی بوده اینا، و که سند این بود: وحب ابن وحب ابوالبختری عن ابن اخ زهری عن زهری عن عروه عن عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تمسو تمسو مونده بود این چیه؟ بعد من مراجعه کردم دیدم که در لسان المیزان این مطلب رو که از ابن عدی نقل میکنه تسموه به جای تمسو، همین تسمو هم درسته که تسمو به خیارکم، یعنی اسمتون رو از روی اسم آدمای خوبتون اسکوزاری کنید و امثال اینها. این روایت رو یک سند دیگه‌ای در مورد که این سه تا قطعه‌ش رو با هم داشته باشه، عقیلی در ضعفا جلد 2 صفحه 121 با یه سلسله سندی نقل میکنه: ان یزید ابن هارون قال اخبرنا شیخ من قریش عن الزهری عن عروه عن عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلب الخیره عند حسان الوجوه و تسمو به خیارکم و اذا اتاکم کریم قوم فاکرمو. بعد یه ذیلی داره که راویش که حسن نامی بوده، قال الحسن فقیل لیزید ابن هارون من هذا الشیخ، این شیخون من قریش که میگی، او سم نهی، فقال لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسعکم. بعد میگه قال از سائق، سائق یکی راوی دیگه سند محمد بن اسماعیل تو سند هست کن سائقه، قال از سائق هو سلیمان ابن ارقم. بعد با سلسله سند نقل میکنه همین روایت: حدثنا علی ابن حسن الاصفهانی قال حدثنا عامر ابن سیار قال حدثنا سلیمان ابن ارقم عن الزهری عن عروه عن عایشه عن النبی صلی الله علیه و سلم نحو. من احتمال میدم این شیخون من قریش همین ابوالبختری باشه، چون اون یزید ابن هارونی که تو این سند هست که ازش نقل میکنه یه جا روایت از ابوالبختری داره تو قریب الحدیث ابن قتیبه جلد 1 صفحه 224، یزید ابن هارون وهب ابن وهب روایتش بود. احتمال میدم همین ابوالبختری باشه به خاطر اینکه مثلا خیلی ضعیف بوده و اینها. دیگه این سوالات نکنید، بذارید به همین ابهامش باقی باشه و امثال اینها. اصطلاحا اینو میگن تدلیس، یعنی یک راوی که به ضعف مشهوره ما اون تعبیر رو نکنیم، یه تعبیری به کار ببریم که در واقع اون ضعف اون راوی رو پنهان کنیم، حالا بذارید مرسل رجلن تعبیر کنیم یا یه تعبیر مبهمی از او، تعبیر غیر معروفی از او یاد کنیم که حالت اون تعبیر معروفش نباشه. خب حالا این یه مطلب. نکته دوم این که ما یه
عبا بوده تو روایات روایات شیعه موقع انوجلت میگن خاطر این بوده باشه،
اونم ممکنه. تدلیس الزاماً ضعف نیست، خب نمیخواسته اون به اصطلاح شخصی که نقل کردن از اون شخص چیز من و سبات قومی این آقای آشقلی محدث داده چیز این آقای از قول آستابلسن مرتضوی نقل میکنن، میگن که این آقای کتابچی اومد به من گفتش که منتهی آمال رو شما چیز کن، منتهی آمال رو تحقیق کن و اینها، یه جوری تحقیق کن که به اصطلاح خوب فروش بده به اینها. گفت ما تصمیم گرفتیم که مثلا اسم شعرا و چیزایی که شاعرانی که ازش مطلبی نقل کرده بیاریم. شب یک کسی خواب دید مرحوم آشقباس رو، آشقباس گفته بود به این آقای مرتضوی بگو چیکار داره میکنه، من خلاصه خودم میدونستم این شاعرها کیه، بعضی وقتا این شاعرها شعرشون خوب بوده من شعرشون نقل کردم، نخواستم اسم اینا رو بیارم که ترویجی ازشون شده باشه، به این کارا کار نداشته باشه، اگه میخوای تحقیق کنی آیات قرآن رو استخراج کن و تخریج خلاصه اینا. گاهی وقت هدف این هست که نمیخواد اون شخص ضعیف ازش ترویجی شده باشه مطرح باشه، متن رو متن درستی میدونسته، متن خوبی میدونسته، ولی مایل نبوده که در واقع نشون بده که به اون شخص اعتماد داره و امثال اینا. یکی بسید مبهم تدلیس الزامن انگیزش انگیزه سوء نیست، میتونه انگیزه کاملا درستی هم داشته باشه. اصطلاحی حالا اسمشو گذاشتن تدلیس، اونایی که اسم تدلیس میذاشتن شاید تصورش این بوده که همش انگیزش انگیزه سوءه، ولی نه همچی چیزی نیست. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم عرض کنم شیخ صدوق در فقیه خیلی جاها که سند از جهت سندی معتبر نیست، خالص صادقاش خیلی وقتا به خاطر این بوده که سند معتبری نبوده، ولی متن رو ایشون با قرائن دیگه براش اعتبار ثابت شده بوده خالص صادق تعبیر کرده باشه، این به خاطر این که آوردن سند ارزشی نداشته، چون اعتبار اعتمادش به خاطر سند که نبوده، اعتمادش به خاطر قرائن خارجی بوده، حالا بچه سند بیاره، این نیازی نبوده که چون به خاطر سند اعتماد نداشته. و بعضی از روایت های ابوالبختری رو هم مرحوم شیخ صدوق با تعبیر قال الصادق آورده، بعضی از موارد قال الصادق به خاطر همین بوده که اعتمادش به راوی نبوده و اگرم به این روایت فتوا میداده به قرائن خارجی بوده، بنابراین نیازی نمیدیدی که حتما اسم ابوالبختری رو تو سند ذکر کنم. حالا عرض کنم خدمت شما، این یه نکته. یه نکته دیگه این که ما یه عبارتی از مالک ابن انف نقل کردیم و یه معنای عبارت رو کردیم، بعدن به ذهنم رسید که یه معنای دیگه‌ای شاید بهتر باشه بر این عبارت. این عبارت این بود: قال مالک ابن انس ما بال اقوام اذا خرجوا من المدینه یقولون حدثنا جعفر ابن محمد و حدثنا هشام ابن عروه فاذا قدموا المدینه ان حجروا في البيوت يريد بذلك اول بختری. خب ما اینجور میگفتیم اینا خارج مدینه که میشن از امام صادق و هشام ابن عروه حدیث نقل میکنن، تو مدینه که وارد میشن نمیرن سراغ امام صادق، همینجور تو خونه شون میشینن و امثال اینها. این اینجوری معنا میکردن که معناش اینه که این حدیث زمان امام صادق و زمان هشام ابن عروه اصلا صادر شده، مالک ابن انس اون زمان این جمله رو گفته، ولی یه احتمال دیگه داره که نه این مربوط به اون زمان نباشه. میگه بعضی هستن تو مدینه که هستن حدثنا جعفر ابن محمد نمیگن، حدثنا هشام ابن عروه نمیگن، چون میدونن تو مدینه کسایی هستن که اینا رو میشناسن، میدونن که اینا هیچ وقت پیش هشام ابن عروه نرفتن، پیش جعفر ابن محمد نرفتن، و یک یا منی که مالک ابن انس فقیه مدینه است اینجا نمیان که این حرفا رو بزنن که رسخاشو میکنم بگم بچی از این حرفا میزنید و این حرفا، خارج مدینه میگن که نشه اونا نمیشناسن، نمیدونن که این مثلا امام صادق رو درک نکرده، هشام ابن عروه رو درک نکرده، یا محدثین قوی مثل من اونجا وجود ندارن که مششونو بگیرن. اینا این حرفا رو اینجا نمیزنن، میان جای دیگه میزنن که آدمای مثلا بی سواد وجود دارن که بتونه حرفشونو بگیره. علی تقدیر اشاره به اینه که این ضعف این شخص هست. تو مدینه هم جرأت نمیکنن که این حرفا رو بزنن، حالا یا به خاطر اینکه مشخص بوده که اینا از جعفر محمد شام نوروه باش مجالست نداشتن، یا به خاطر مثلا وجود خودش رو مخواسته اشاره به خودش هست که این تو مدینه از این حرفا بزنن پدرشون در میارن و رسواشون میکنن. خب این عبارت در نتیجه اگر این باشه معناش این نیست که حتما درک نکرده امام چیز رو. اولا این جمله زمان امام صادق یا شام نوروه معلوم نیست باشه، ولی علی تقدیر نشانه ضعف به اصطلاح ابوالبختری هست. اینم یه نکته در مورد این عبارت. یه نکته سومی که عرض کنم خدمت شما هست، ما این تقریبی که این بحثی رو که مطرح کردیم که روایت های ابوالبختری رو خیلی هاش راویان دیگه هم نقل کردن که حالا هنوز تکمیل نکردم بقیه مواردش رو تکمیل کرد بکنم، انشاءالله شنبه بقیه آدرساش هم میدم عرض کنم خدمت شما. این چند جور میشه از این روش استفاده کرد در بحثای رجالی. یک بحث این هست که ما مثلا میخواییم بگیم روایت های زیادی این آقا از امام صادق داره، خودش رو در این روایات صادق بدانیم و خصوص همون روایات، بنابراین دلیل بگیریم مثلا امام صادق رو درک کرده، شاهد به این بگیریم که اینی که بعضیا گفتن که این اصلا امام صادق رو درک نکرده درست نیست، دلیل بر ادراکش نسبت به امام صادق باشه، بگیم بله این کسی بوده که امام صادق رو درک کرده و روایت زیادی رو از امام صادق تحمل کرده به قرینه این که اشخاص دیگه هم همین نقلیاتی که این از امام صادق داشته اون هم دارن. خب این یه تقریب هست. یه تقریب دیگه این هست که ما به اونا کار نداریم، ما میخواییم بگیم که این آقایی که مثلا فرض کنید روایاتی که از امام صادق داره، ما 90 تا از روایات این از امام صادق رو بررسی کردیم، دیدیم که مشابهش رو کسای دیگه هم نقل کردن، ما نسبت به اون 10 تایی که پیدا نکردیم از امام صادق نقل کردن، نسبت به اون 10 تا میخواییم حکم کنیم که بنابراین اون 10 تا صادق شده، اون متفرداتش رو به قرینه مواردی که دیگران نقل کردن اعتبار ببخشیم. این هم دو جور. یه مدل سوم هم این هست که از اشتراک ابوالبختری در نقل روایات اصلا وثاقتش رو اثبات کنیم، بگیم که این ثقه است، نشانگر این است که هر چه حرف میزنه قالب حرفایی که میزنه دیگران همون حرفا رو زدند و آوردن. اینم یه مدل، یه نحوه استدلال سومی است برای اثبات اصلا وثاقت ابوالبختری. هر اینا این مدل‌ها با هم دیگه فرق دارن، بحثاشون هم متفاوته و من حالا به اجمال فقط اینجا اشاره کنم. این که ما بخوایم با نقل دیگران اثبات کنیم که این شخص تحمل حدیث کرده، همون اشکالی که جلسه قبل عرض کردیم که ممکنه تحمل حدیث نکرده باشه، رفتاش نسخه‌ای اونا رو گرفته باشه از روش تحدیث کرده باشه، حتی نسبت به همون روایت هایی که دیگران هم نقل کردن هم ما نمیتوانیم اثبات کنیم که اونها رو ابوالبختری تحمل کرده. یه مرحله. اگر ما بخوایم اون تقریب دوم که بگیم که این ولو ضعیفه ولی مثلا در خصوص روایاتش از امام صادق بخوایم اعتبار روایتش رو ثابت کنیم، مثلا شبیه همون مطلبی که تو مجمع الرجال آورده بود، لهو احادیث عن جعفر ابن محمد کلا یوثق بها، مثلا اینو قرینه قرار بدیم بر صحت عبارت مجمع الرجال، که حالا اون قرینه ید داره یا نداره اونم خودش بحثایی داره، ولی حالا اون جهتش کردن کار ندارم. اون چیزی که هست اون اینی که آیا میتوانیم به اعتبار اینکه اکثر روایت های یک نفر از امام صادق رو دیگران هم نقل کردن بگیم پس همه روایتش از امام صادق معتبر هست، حتی متفردات، این هم شاهدی نداریم. حالا با فرض اینکه بپذیریم که اون از اون مرحله اول عبور کنیم، ما بپذیریم که اون 90 تا روایتی رو که از امام صادق نقل کرده به قرینه این که دیگران همون رو نقل کردن بگیم بله این هم تحمل کرده است از امام صادق، به فرض این رو هم بگیم تحمل کرده، خب ممکنه اون 10 تا رو دروغ بسته باشه. یک کسی که عرض کردم کسی که کذاب هست اینجور نیست که همه روایتش رو دروغ میگه، کذاب یک کسی هست که هر جا احتیاج داشته باشه دروغ میگه، ولی جایی که خب راستش راستم مشکلش رو حل میکنه خب با راست کارش رو را میندازه. کذاب کسی هست که مقید به صدق نیست، نه اینکه مقید به کذب باشه. بنابراین از این جهت هم نمیشه این بحث رو اثبات کرد. اما اینکه ما بخوایم به وسیله اینکه ببینیم قالب روایت این شخص رو دیگران هم نقل کردند، این رو قرینه قرار بدیم برای وثاقت راوی. وثاقت این البته یه روشی هست برای شناخت وثاقت راوی که ما ببینیم هر چی نقل میکنه دیگران هم نقل کردن، هیچ متفرداتی نداره. ولی این مطلب نیاز داره اولا به خیلی آدم موارد روایت شخص رو دنبال کنه، حجم خیلی زیادی میخواد. اصلا یکی از روش‌های عقلایی برای توصیق افراد همین است که آدم میبینه هر چی حرف میزنه دیگران هم این حرفا رو زدن دیگه. فرض کنید که متفرداتش خیلی نادر هست که امثال اینها، باید یه حجم خیلی زیادی وجود داشته باشه و اون متفرداتش هم یه نکات خاصی که بخوایم بگیم در خصوص اونها مثلا جعل کرده باشه درش نباشه، نمیدونم عرض کنم متفرداتش خیلی غریب نباشه، یک بحثا و استدلالاتی وجود داره که بخوایم ما از راه متن شناسی وثاقت راوی رو اثبات کنیم. این که از متون احادیث یک نفر وثاقت راوی یا ضعف راوی رو اثبات کردن یه روش عقلایی هست، ولی خیلی لغزنده است و چیزهایی داره. تو کتابهای رجالی این روش ها دنبال میشه، گاهی قاد میگن ما احادیث شدیدیم این احادیثش خوبه پس این ثقت، یا احادیث شدیدیم احادیثش بده پس ثقت نیست، امثالین. هر دو جهتش، هم در متن شناسی برای اثبات وثاقت راوی، هم در متن شناسی برای اثبات ضعف راوی، هر دو اینها نیاز به یک خلاصه بحث‌های نظری مهم می‌داره، باید چارچوبش مشخص بشه و فی الجمله درسته این مطلب، ولی خیلی بحثایی داره که من الان نمی‌خوام وارد تفصیل اون بحثا بشم. و اینه که آها این نکته ای که میخوام بگم از اون طرف فوقش اینه که این قرینه بر وثاقتی که هست اگر از اون طرف قرائنی بر کذبش هم وجود داشته باشه، این اینجور نیست که از اینها بتوانیم در شخصی که مجهول الحال باشه هیچ کسی او رو تکذیب نکرده باشه ممکنه این روش مورد استفاده قرار بگیره، ولی کسی که افراد مختلف اون رو تکذیب کردن او رو کاذب تلقی کردن، در قبال تکذیبات این روش کارایی نیست. نه حالا با فرض اون، نه با فرض اینکه از اون مراحل گذشتیم، من حالا از اون مراحل قبلی و با فرض اینکه از اون مراحل و از اون اشکالات غمزه این کردیم و اینها با همچی چی؟ نه بحث، نه بحث من اون طرفه، اون طرف قضیه است. نه نه ببینید بحث
که هم دوره نیستن فاصله خورده از تعاطیش میفهمن.
نه بحث من این هست که ما در واقع اگر اینجوری میخوام بگم، ما روایاتی که در اختیار ما هست از یک شخص، از 100 تا روایت 90 تاشو بررسی کردیم، بگیم دیگران هم مثلا نقلیاتو دارن امثال اینها، بحث اینه اگر اینو تضعیف کرده باشن، این ازش میتواند کاشف از این باشه یه روایتی داشته تو اون روایات کذب بشه، تو اون روایت مشخص میشده. بحث اینه که این مقدار ما الان روایاتی که در اختیار داریم بررسی کردیم، روایاتی از این که در اختیار ما نیست که بررسی نکردیم. ما به طور طبیعی میگیم روایاتی که در اختیار ما هست مثل روایاتی که در اختیار ما نیست، ولی در جایی که تضعیف شده دیگه از روایات موجود نسبت به کل روایات شخص نمیتوانیم، به اصطلاح طریقیت نداره و امثال اینها. بنابراین این جایی که تضعیف شخص شده باشه دیگه از بررسی روایات موجودش نمیشود وثاقت راوی رو نتیجه گرفت، چون ممکنه راوی ضعیفی بوده اون موارد روایت های ضعیفش رو نقل نکردن، چون میدونستن کذب نقل نکردن، تیکایی رو نقل کردن که یا مشخص بوده به قرینه روایت دیگه درست گفته، یا لاقل به اصطلاح معلوم نبوده صحیح یا سقیمه امثال اینها. مجرد این که در روایات های موجود شخص ما بررسی کردیم دیدیم که هیچ نقطه ضعفی وجود نداره، با وجود اگه تضعیف هیچ نشده باشه، این گاهی اوقات تضعیف نشدنش خودش قرینه است که اگر مثلا یه نقطه ضعفی داشت علما متوجه می شدن تضعیف می کردن امثال اینها، اون رو هم یعنی اینا عرض می کنم بررسی روایت شخص به عنوان یک قرائنی برای تراکم ظنونی که انسان به اطمینان برسه که این راوی ثقه است، این تراکم ظنون باید با یه سری چیزای دیگه‌ای زمینه بشه، اینی که مثلا تضعیفش نکردن، ولی اگه تضعیف کرده باشن این به درد نمیخوره برای اینکه بشه وثاقتش اثبات کرد. عرض کردم حالا اینا خیلی بحث داره، من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم. نه اگرم گرفته باشن معناش اینه که در این چیزها اعتماد داشتن، قبول کردن تضعیفی بوده که مورد اعتماد بوده. ما اگر ذاتن هم ما اگر ذاتن هم تضعیف عام را قبول نکرده باشیم نکنیم، تضعیف عامه ای که علمای ما بهش اعتماد کردن مورد قبوله. این تضعیفاتی که به اعتبار اینکه چی نه، اگر ما مراجعه بکنیم به اون تضعیفات بفهمیم که بی‌پایه است، خب بله، ولی بحث این هست که نفس این که علمای ما اعتماد کردن به تضعیف‌های عامه نشانگر اینه که این مشکلی در این تضعیفات نبوده است. ما به اعتبار خود اون تضعیفات در واقع چیز نیستیم، به اعتبار این که علما اون تضعیفات رو تضعیفات صحیح دونستن اعتماد کردیم. حالا به فرض این که اصلا این تضعیفات به اعتماد اونها باشه، محتمل نه، احتمالش مضر نیست. احتمال عدم صحت منبع شهادت رو از اعتبار نمیندازه. شهادت معتبر هست مگر اثبات بشود که به اعتماد یک منبع نادرست هست و ما بررسی کرده دیدیم اون منبعش نادرسته. مجرد اینکه شاید یک منبع نادرست داشته باشه اون شهادت رو از اعتبار نمیندازه. عرض کنم خدمت شما خب بر این حالا این بحث اینکه چجوری میتوانیم از راه عرض کنم خدمت شما بررسی روایات یک نفر وثاقت راوی رو اثبات کردن و عدم اثبات کردن یک بحث خیلی مهمی هم هست، ولی نیاز به یک بحثای نظری داره، چارچوباش باید منقع بشه و به این راحتی نیست، خیلی بحثای جدی داره که الان نمیخوام بهش بپردازم. خب این هم یه نکته در تکمیل عرایض سابقه. یه نکته دیگه اینجا من عرض کنم، ما تو این بحث نمیخواییم اثبات کنیم که مثلا ابوالبختری حتما امام صادق رو درک نکرده، حتما از نسخه‌های دیگران گرفته. ما اصرار نداریم اثبات این مطلب، ما میگیم قابل اثبات نیست. یعنی این قرینه‌ای که از مشابهت روایات ابوالبختری با روایات دیگران، این قرینه نیست برای اینکه حتما امام صادق رو درک کرده باشه، حتما اصلا تحمل کرده باشه حدیث رو. ممکن اون احتمال ده احتمال ما میخوایم بگیم، این احتمالات به درد میخوره برای اینکه ما دیگه از مشابهت روایات ابوالبختری با روایات های دیگران جزم اعتبار روایاتش حاصل نشه، یا جزم به وثاقتش اگر تقریب به وثاقت حاصل نشه، نه جزم به عدم وثاقتش بخواییم اصرار کنیم. ما اصرارم نداریم مثلا اون شعری که معافت تیمی گفته که هیچ کسی اینو ندیده که بین قبر و منبر باشه، اونو بگیم حتما درسته، ولی میخواییم بگیم این احتمالش وجود داره. شخصی که متهم است به این حرفا، این احتمالش وجود داره از این باب باشه. این باعث میشه قرینیت مشابهت روایات برای اثبات اعتبار روایات از بین بره، قرینیت دیگه نداره. وقتی قرینیت نداره، ما دلیل بر وثاقتش نداریم، دلیل بر اعتبار روایاتش در روایاتش مثلا از امام صادق نداریم. نه، بحث بر این هست که بنابراین
بقیه مسائل میشه که قول دیگران رو هم درست نفهمید.
نه، بحث در این هست که نه گوش کنید، نه توجه بکنید، بحث در این هست ما میخوایم از این چی نتیجه بگیریم. آیا نتیجه میخوایم بگیم پس بنابراین ابوالبختری امام صادق رو تحمل کرده؟ یعنی اون بحث قبلی که گفتم باز دوباره توجه بکنید. نه، توجه بکنید آبابا جون، توجه بکنید من چی میخوام عرض کنم. میخواید چی نتیجه بگیرید؟ نتیجه بخواید بگیرید که ابوالبختری جزو شاگردای امام صادق بوده؟ اینو که نمیشه نتیجه گرفت. یک، نتیجه بخواید بگیرید خود این روایات درسته؟ خب خود اون روایات از اون نقل دیگران درستیش ثابته، نیاز نداریم ابوالبختری رو رایمه کنیم. نتیجه بگیرید سایر روایاتش درسته؟ نه، این روایاتش رو درست نقل کرده. بله، عرض کردم کسی که 90% راست میگه ممکنه 10% دروغ بگه.
همون نتیجه
که
اگر خودش
نرمیگرد
بگیریم، همون نتیجه میخواید اینجا بگیریم.
چی میخواید نتیجه بگیریم؟ دقت کنید، نتیجه میگیرید ثقه بوده؟
نه، نتیجه اینی که آجا همین دیگه آجا فرقی نمی
کنه، شاید نسخه دیگران در اینها میگید ثقه بوده؟
اصلا مسئله نیست. اگر قبول در این مورد اصل استدلال اگر مورد قبول قرار بگیره که این آقا در
نقل شده امام صادق
در
40%
موارد درست بوده،
بخواید
اگر تعمیم
ما
قبول
کنیم، میگیم تعمیم نمیشه داد. در خصوص این موارد هم نمیشه اثبات کرد چیزی رو. اعتبار خصوص این موارد بله به درد نمیخوره. شما میخواهید اثبات کنید
همون چیزی که آقا قبل از اینکه این احتمال بیاد
قبل از اینا چی رو می‌خواستید بابا جون؟ اینا
این احتمال هیچی رو خطر چیزی رو ثابت نمی‌نشه رو قرار بود.
متفرداتو می‌خواید درست کنید که این اثبات نمیشه. خصوص اینا رو می‌خواید اثبات کنید، می‌خواید بگید که ابوالبختری هم اینا رو شنیده. اونو که نمیشه اثبات کرد.
اگه همه احتمالات غیر ابوالبختری می‌دید که این زنده
روش نبود چه فرقی می‌کرد؟ اون توثیقات دارین. بس در اینه که ما از راه توثیق نداریم از راه این میخواییم چیز اثبات کنیم. من نمیفهم اصلا مشکل شما چیه، کجای عرض من گیر داره؟ نه، همه چیز رو خراب میکنه. این احتمال باعث میشه نبتوانیم تحمل کردن ابوالبختری نسبت به حدیث رو. ما همین رو اگه بخواییم اثبات کنیم، نه اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم شاگرده امام صادق رو میخواییم لیست کنیم. شاگرده امام صادق اعرفو مناظر الرجال علا قدر تحمل من و علم من، اون روایت که هست. ما میخواییم منزلت ابوالبختری رو درک کنیم، بگیم هر چقدر این بیشتر از امام صادق خدمتش رسیده باشه منزلتش بالاتره. این رو اگه میخواییم اثبات کنیم،
نه ما اصلا دنبال این
نیستیم، ما دنبال این هستیم. تو خب شما دنبال چی هستید؟ خب شما دنبال چی هستید بگم ببینم. بحثر همین بوده. من آقا جون گوش کنید، گوش کنید. بعضی از دوستان اینجا من برای این بحث آوردم، گفتم بعضی از رفقا میگفتن که اینکه این همه روایت آورده پیداست که این حرفی که موافقت تیمی گفته که این اصلا خدمت امام صادق نرفته و فلان، اینا بی خوده. گفتم نه این بی خود نیست، این خیلی قرینه بر نفی اون حرفا نیست. خب این یه مرحله، این یه مرحله. یه بحث دیگه این که خصوص این روایات رو میخواییم بگیم امام صادق فرموده یا نفرموده. خب اون طرق ثقات هست، نیازی به این نداری. تو رو از طرق ثقات اون نقل شده معتبر هست، پس اینم به درد نمیخوره. خب اینا رو نمیخواییم اعتبارش رو اثبات کنیم، سایر مواردی رو که متفرداتش رو، اونم که نمیشه. خب حالا شما چی میفرمایید؟
خب حالا شما اگر قبل از اینکه این احتمال مطرح بشه برای حجیت همین بحثی که شد، برای حجیت روایات دیگه شد رو شما میکردیم؟
ما ممکنه از این 90 درصد گوش کنید، از این 90 درصد یه احتمال هست بگه این پیداست ولو دروغ میگفته. تو روایتش از امام صادق دروغ نمیگفته، این شخصی است که چنه تو روایاتش امام ثقه در خصوص روایات از امام صادق تقریب اینه دیگه، ولو کذابه، ولی روایاتی که از امام صادق نقل میکرده تو اینا دروغ نمیگفته. ما میگم نه این درست نیست. به دلیل اینکه کذاب ممکن است 90 درصد راست بگه 10 درصد دروغ بگه.
این
احتماله باعث همین میشه دیگه. فکر کن دیگه همینجور نفرون دیگه. چی؟ آره دیگه بحث در این است که متفرداتش رو آیا وثاقت در خصوص روایتی از امام صادق رو میشه نتیجه گرفت که در نتیجه متفرداتش معتبر بشه؟ میگیم نمیشه.
بس.
نیست دیگه، تموم شد هم. خب حالا الان یه نکته دیگه اینجا بخوام عرض بکنم. یکی از نکاتی که اینجا وجود داره، اینا همه فرع این هست که روایت هایی که ابوالبختری نقل میکنه و دیگران نقل میکنن عین هم باشه، در حالی که تو روایت های ابوالبختری و دیگران وقتی نگاه میکنید اینا هم آدرس دادن، خیلی هاشون عین هم نیستن، الفاظشون فرق داره، اختصار درش هست. یکی از نکاتی که تو شرح حال ابوالبختری ذکر کردن اون اینه که میگه تلخیص میکرده، زیاد میکرده، کم میکرده، این رو هم جزو نقاط ضعف ابوالبختری ذکر کردن. تو همین کامل چیز هست، میگه کان یختصر رو نمیدونم هر قسمتش خوشش میاد نقل میکرده امثال اینا. اینایی که آدرس دادن من دیگه چیز نکردم، خیلیشون الفاظشون فرق داره، اینجور نیست که الفاظشون دقیقا عین هم باشه. شرطش تزه اینا، این شرطش اینه که اینقدر کاملا هم مثل هم باشه، ولی چیزایی که باز الفاظشون با هم دیگه متفاوت هست اون دیگه هیچی نمیشه اثبات کرد. این آدرس هایی که دادم اکثرشون چی؟ نه حالا اون دمجیه شو، حالا اونم یه نکته دارم در موضوع بعد عرض میکنم.
چرا کتب اربعه ما
70 تا روایت از این شخص بودن؟ چرا 100 در سایه کتبش 50 تا روایت از این شخص بودن؟ متفرد
بودن. به دلیل همین که اینا علم
و کذبش نداشتن و قینه اینا مقید نبودن در کتب اربعه حتما همه روایاتی رو بیارن که از جهت راوی اعتبارش ثابت شده باشه. متنش مورد فتوا بوده، مثلا طایفه بهش فتوا داده بودن، متنش مطابق قواعد عامه بوده. حالا اونا بحثی داره دیگه، ما فرض این هست که کل روایاتی که در کتب اربعه وجود داره دلیل بر اعتبارش نداریم، اینجور نیست.
متفرداتی داشت که موافق قواعد نبود
و فتوا مش نداده باشن، چجوری میشه؟
نه فتوا داده باشن نداده باشن، خب
ما چه میدونیم؟ نه
فرده ای که موافق قواعد نیست فتوا دادن،
اینا قرائنی بوده براشون بر صدقش. ما چه میدونیم؟ ما چه میدونیم؟ به چه جهت بهش بد خود دادن؟ خب این نداره اون اون حالا یه بحث کلی دیگه است. اصلا روایت های ضعیفی که در کتب عربه وارد میشه ورودش در کتب عربه چقدر قرینه برای اعتبارشه؟ اون یه بحث کلیه، بحث کلی تا چقدر بتونید اینا رو اثبات کنید اینا.
ولی روایت جماعت
باز نشانه ها، حالا صبر کنید اونا بعد در مورد اون جماعت بعدا در مورد صحبت میکنم، اونا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما. حالا وقت گذشت، من فقط یه نکته رو عرض بکنم، این رو انشاءالله شنبه بحث و به علاوه روایت جماعتی که شما فرمودید هم در موردشون صحبت میکنم. اون یکی این که یکی از روش هایی که الان گاهی اوقات رسم هست این که روایت‌های مفصلی که وجود داره بررسی می‌کنن که این روایت مفصل قطعاتش در این ور اونور دنبال اون. اخیراً مثلا دعای ندبه رو یک کتابی چاپ کردن، تمام قطعات دعای ندبه رو تیکه تیکه از منابع مختلف سعی کردن استخراج کنن. این کار چقدر سود داره؟ و چون اینا خیلی وقت روشن نکردن که هدفشون از این کارها چیه، اینو میخوام شنبه توضیح بدم. این کار بعضی از اهداف چیه خوب داره، بعضی نتیجه گیری هایی داره که نتیجه گیری درست نیست. باید روشن بشه که بعضی از این تخریجاتی که ما میکنیم با چه هدفی، چه ثمره‌ای برای این تخریجات بخوایم بار بکنیم. بعضی از این ثمرات بار میشه، بعضی از این ثمرات بار نمیشه. این دمجیه که فرمودید، در مورد این جور چیزها مهم هست که اونو حالا در اینو انشالله در جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم، همچنین در مورد روان و جماعتن هم جلسه بعد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یه چیز اینو فراموش کردم، این خارج از چیز اینو بگم. تو ابوالبختری یه بحثی در موردش هست که نجاشی میگه امام صادق با مادرش ازدواج کرده، تو رجال کشی میگه که مادر ابوالبختری آمد خلاصه سلام کرد به امام صادق، بعضی گفتن خوبه اینو خواستگاری کنی ازش، بعد امام صادق گفت لا افعل. این احتمال وجود داره که مادر رو فرستاده باشه برای اینکه خلاصه ارتباطی با امام صادق پیدا بکنه، برای اینکه به هر حال بتواند اگر هم حدیث جعل میکنه بگن که اسمامی جعل میکنه و امثال اینا. این احتمال هم وجود داره، ولی امام صادق چیز نکردن، حاضر بنابراین نقل حاضر نشدن که این چیزی که ابوالبختری خلاصه اطرافیان امام صادق از سلام مادر ابوالبختری خیلی معانی فهمیده بودن. اینکه اون سلام چی معنا داشته ببینید، اون عبارت رجال کشی عبارت قشنگیه. چی؟ نه به هر حال چیز بوده که این مورد بحث